ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی ایران نیز میتواند نقش داشته باشد. بنابر گزارش ها دولت اوکراین و جدایی طلبان به توافقی اولیه دست یافتند. و اولین روز از مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در نیویورک برگزار شد. با درود، کیان معنوی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به رغم اینکه ایران به ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی دعوت نشد، اما همچنان میتواند در تلاش جهانی علیه این گروه نقش داشته باشد. آقای کری شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت ائتلاف برای نابود کردن داعش فقط ماهیت نظامی ندارد و در زمینه‌های متعدد همکاری‌های نزدیک را شامل می‌شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدید آورندگان و حامیان مالی داعش نامید مضحک خوانده بود. بنابر گزارش ها از مینسک، مذاکرات چهار جانبه برای حل بحران اوکراین به پیشرفت های دست یافته و بامداد امروز شنبه دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب درباره بحران در شرق این کشور به توافقی اولیه دست یافتند. بنابر برخی گزارش ها دو طرف با امضای یادداشتی غیر رسمی توافق کردند که سلاح های سنگین از منطقه مورد منازعه عقب کشیده شود، پروازهای نظامی در این منطقه ممنوع شود، تبادل دوباره زندانیان صورت گیرد و دیدبانهایی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه مستقر شود. گفتگوهای چهار جانبه موسوم به گروه تماس از روز جمعه با شرکت اوکراین، جدایی طلبان، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک، پایتخت بلاروس در جریان بود. نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در مذاکرات روز جمعه وزیران خارجه و معاونانشان در حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان این نشست گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمیتواند وقت تلف کند. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که ایران در مورد مسائل اصلی باید موضعش را عوض کند. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی آماری از قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری ایران منتشر کرده که آمار و اطلاعات آن متناظر به نیمه دوم سال 92 است. این گزارش آماری نشان از آن دارد که متوسط قیمت هر متر مربع زمین یا زیربنای مسکونی در این دوره زمانی نسبت به یک دوره قبل و دوره مشابه پارسال رشدی کمتر از متوسط نرخ تورم داشته است. بررسی این آمار و اطلاعات میتواند نشانه‌هایی از آینده اقتصاد ایران را به تصویر بکشد. تصویری که بخشی از آن را از زبان آرش حسنیا در گزارشی از او میشنوید.
آنطور که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران در برابر دوربین‌های تلویزیونی گفته، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 93 مثبت بوده و اقتصاد ایران سرانجام پس از 2 سال پیاپی تجربه رشد منفی پای به حوزه رشد مثبت گذاشته است.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو گرچه تا پایان این ماه نهایی میشه، برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و همین که توانستیم ما پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
از سوی دیگر دولت در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود برای خروج اقتصاد ایران از رکود روی بخش‌های از این اقتصاد از جمله بخش مسکن و ساختمان حسابی جداگانه باز کرده است. بخش مسکن و ساختمان از بابت آنکه بخشی با اشتغال زایی نسبتاً بالاست و با صدها صنعت دیگر در ارتباط است، برای سیاستگزاران اقتصادی بخشی پر اهمیت به شمار می‌رود. رونق گرفتن این بخش می‌تواند منجر به شکل‌گیری موجی از رونق در سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص صنایع مرتبط با ساخت و ساز شود. ضمن آنکه میتواند شماره قابل توجهی از جویندگان کار را به صفحه شاغلان اقتصاد ایران اضافه کند. از این رو آمار و ارقام مرتبط با تحولات بخش مسکن و ساختمان نیز اهمیتی دوچندان دارد. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از آمار و اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره در نقاط شهری ایران در نیمه دوم سال 92 را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش آماری متوسط قیمت فروش هر متر مربع قیمت زمین در ایران در نیمه دوم پارسال 732 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی نیمه دوم سال 91 رشدی بیش از 17 درصدی داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع زمین در نیمه دوم پارسال در مقایسه با نیمه نخست سال 92 رشدی 8 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش در نیمه دوم پارسال متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در ایران در حدود 1,420,000 تومان بوده است. این قیمت در مقایسه با نیمه نخست پارسال کاهشی معادل 2.2% داشته، اما در مقایسه با شش ماهه دوم سال 91 با افزایشی بیش از 15% همراه بوده است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد بیشترین قیمت مربوط به استان تهران با قیمت بیش از 3,200,000 تومان بوده است. کمترین متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم سال 92 مربوط به استان کهگیلویه و بوی رحمت با قیمت بیش از 1,850,000 تومان است. اما صرف نظر از تغییرات قیمتی، آنچه که نشان می‌دهد بخش مسکن و ساختمان نیز همگام با دیگر بخش‌های اقتصادی دچار رکود بوده، تغییرات میزان انجام معاملات زمین و مسکن در نیمه دوم پارسال و مقایسه آن با دوره قبل و دوره مشابه سال قبل از آن است. تعداد داد و ستدهای انجام شده در حوزه خرید و فروش زمین در نیمه دوم پارسال نسبت به شش ماهه نخست پارسال کاهشی 24% داشته و مقایسه تعداد معاملات خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در نیمه دوم پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال 91 نیز کاهشی 18% را به ثبت رسانده است. میزان تعداد معاملات خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم سال 92 در مقایسه با نیمه نخست پارسال رشدی کمی بیش از 4% داشته، اما تعداد معاملات هر متر مربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی بیش از 32% داشته است. این رقم ها همگی نشان از عمق رکودی دارد که در این بخش حکم فرماست.
گزارشی بود از همکار ما آرش حسن نیا. و اما میرویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
آقای جنتی، آنان که مطالبات بر حق مردم رو فتنه نامیدند متعقنفین هستند.
یه پیام داشتم واسه آقای روحانی رئیس جمهور ایران. آقا جون، اگه نمیتونی با این گروه انصار حزب الله یا به نوعی میتونیم بگیم انصار داعش نمیتونی مقابله کنی، این مشکل رو بذار به گردن مردم ایران. مردم ایران خودشون میدونن چجوری با اینا مقابله بکنن. اگه میترسی حرف بزنی، برای چی رئیس جمهور شدی تو؟
آخه عزیزان من، مگر اینا اومدن جایی رو آباد کنن؟ اینا اومدن برای خرابکاری. نه جنگل حسابی داریم، نه جاده حسابی داریم، نه دریای حسابی داریم. همه اینا تخریب شده، از بین رفته. دریاچه ها خوش، رودخونه ها خوش، گرونی بیداد. حالا دوستان عزیز ما میگن اینا چرا این کارا رو میکنن؟ اینا برای خراب کردن اومدن دیگه.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه اخیری که با یکی از شبکه‌های تلویزیون آمریکا داشت در مورد داعش صحبت‌هایی کرد و داعش محکوم کرد. شما یک پله از داعش پایین‌تر هستید. داعش گردن می‌زنه، ولی تا به حال شما گردن نزدید، ولی کارهای دیگر کرد. شما سنگسار کرد، دست سارقین می‌برید، انگشت می‌برید، شلاق می‌زنید، در میادین در انظار عمومی ده‌ها نفر را اعدام می‌کنید. آقای روحانی، یه خود به خودت بیا، از این صحبت‌ها نکن.
اگر حکومت اسلامی هم جمهوری اسلامی دعوت نکردن به اطلاعات هم بر علیه داعش که به جنگن، خواستم بگم که خود جمهوری اسلامی با داعش هیچ فرقی نمی کنه. جد شلاخ دادنش، جد اعدام کردنش، جد مردمش ظلم کردنش، با به نظر من با داعش هیچ فرقی نداره. با داعش برادرم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا حکم دادگاه عمومی اروپا درباره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری از این حکم دادگاه عمومی اروپا میگوید.
تصمیم به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و امتداد دارایی‌هاش در بهمن ماه 1390 در چارچوب تحریم‌های یک جانبه‌ای گرفته شد که شورای اتحادیه اروپا به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشت، با این استدلال که بانک مرکزی در خدمت دولت ایران هست برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و در عملیات مربوط به دور زدن تحریم‌ها دست داره. این تصمیم ضربه شدیدی وارد آورد بر اقتصاد ایران، از جمله به این دلیل که بانک مرکزی نقش اصلی رو داره در تأمین مالی تجارت خارجی و بنابراین با تحریم این نهاد کل مبادلات بازرگانی کشور با اقتصادهای نیرومند اتحادیه اروپا دچار اخلال شد و به خصوص انتقال درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به ایران غیر ممکن شد و نتایج مهم دیگه‌ای که در اینجا فرصت بررسی اونها نیست. در حال حاضر دادگاه اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که شورای این اتحادیه دلایل کافی برای تحریم بانک مرکزی ارائه نداده و تحریم این نهاد باید لغو بشه. در آستانه دور تازه گفتگوها در نیویورک بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، حکم دادگاه اروپا از لحاظ روانی رویداد مثبتی است برای ایران، ولی پیامدهای اقتصادی مشخصی نداره، دست کم در کوتاه مدت.
خب میفهمید که پیامدهای اقتصادی مشخصی نداره، اما این سوال پیش میاد که حالا با این وضعیت جدید دست کم با همین حکم، آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتونه در انجام وظیفه و تعهدات بین المللی خودش کمی آزادی عمل بیشتری داشته باشه؟
همونطور که گفتین حکم دادگاه اروپا جنبه بدوی داره، نهایی نیست و شورای اتحادیه اروپا بدون تردید خواستار تجدید نظر در اون خواهد شد. ولی حتی اگر این حکم جنبه نهایی هم به خودش بگیره، تا موقعی که ایران از دسترسی به سویفت یا همون سیستم نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی محروم باشه، نمیتونه از شرایط عادی برای جابجایی پول برخوردار بشه. به علاوه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل فشار شدیدی که واشنگتن بر اونها اعمال می‌کنه، از جمله با وضع جریمه‌های سنگین در مبادلات با ایران، به شدت محتاط شدن. با این حال اگر حکم دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دادگاه تجدید نظر تایید بشه، این یک موفقیت خواهد بود برای ایران.
و آقای خاوند، میتونیم بگیم که چه مقدار از دارایی های ایران در حال حاضر در بانک های اتحادیه اروپا بلوکه شده؟
بر اساس گزارش های غیر رسمی که از طرف منابع ایرانی و غیر ایرانی منتشر شده، کل دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور حدود 100 میلیارد دلار هست که حدود 10 میلیارد دلارش در بانک های اتحادیه اروپا است. به جز 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری که بر اساس موافقتنامه ژنو میتونه به ایران منتقل بشه، انتقال بقیه این دارایی ها به ایران در شرایط فعلی عملا غیر ممکن است.
دادگاه اتحادیه اروپا دیروز حکم بر لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی ایران داد. گفتگویی بود بین فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و همکار ما فهیمه خضر حیدری در ارتباط با این خبر. و ما با اعلام ساعت 10:14 از شما دعوت می‌کنیم در ساعت 10:30 با فشرده خبرها همراه ما باشید.